بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء بحث من رجع ب حاکمیت و حکومت بعد از امام زمان علیه السلام و آیا به دست اولیاء به دست اولاد ایشونه به اینجا منتهی شدیم بعد گفتیم ببینیم از روایات چه استفاده میکنیم که اصلا حضرت اولادی دارد یا ندارد بس به اینجا منتهی شد و تقسیم بندی بعضی از معاصرین را هم نقل کردیم که گاهی صحبت از اولاد است در دوران غیبت که از قدما کسی به آن اشاره نکرد ولی روایاتی دارد که محرف گاهی اولاد صحبت از اولاد داشتنشون از بعد از ظهور که این روایت متعارض است ایما را بران داشت که یه تتبعی بکنیم ببینیم از روایات ما چه استفاده میکنیم منتهی شدیم به روایت یعقوب ابن یوسف وراب این روایت را ما از کتاب دلائل الامامه نقل کردیم در معجم متن دلائل را آوردیم و عبارت را ما تکمیل نکردیم تتمه‌ای دارد یعنی دو تا عبارت در این دعا و در این روایتی که در برگیرنده دعا برای ائمه و دعا برای امام زمان است دو تا عبارت دارد که از این دو عبارت هم استفاده داشتن ذریه برای امام زمان شده و هم این که اینها امامان بعد از بله امام هستند عبارت اول اللهم اعطه فی نفسه و ذریته الی آخر نفسه و ذریته نه تنها این که اولاد دارن ضراری هم دارن روایت یعنی عبارت بعدی بله که ما در اونجا نیورده بودیم تتمش اینجاست اللهم صل على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء وجميع الأوصياء مصابيح الدجى أعلام الهدى منار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم شاهد ما إنجاز وصل على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وأزد يزد تبقى بعضي از نقل في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دينا دنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير این یکی از روایاتی است که به آن استناد شده بر داشتن بله ذریه اینکه امام زمان روحی فدا ذریه دارند و امور هم دست اولاد حضرت هست بعد از آقا امام زمان، تقریبا ظاهرش اینه. خب ما اجازه بدید حالا که ما متن را، متن این دعا را خواندیم، متن این روایت را خواندیم، ببینیم مثلا این روایت را کی نقل کرده، اصل جریان چیه. بفهم
اینکه اصل داشتیم طبیعتا باید باشه دیگه، برای امام یه زاد و ولد داشته باشه دیگه، نسل داشته باشه که هست دیگه، طبیعتا باید جاری و ساری هست دیگه، در طبیعت
انسان اینجوری
دیگه، ازدواج داشته باشن و یه
فرزند
داشته باشن.
آخه ما معارض داریم، مگه نخوندیم معارض را قبلا از امام رضا علیه السلام که هر امامی از دنیا نمیره حتی چی؟ بله یرا عقب، عقب یعنی فرزند خودش. او علی ابن ابی حمزه این مطلب برای امام نقل کرد از امام صادق، امام صادق فرمودن که همینه مت، اضافه نداره. عرض کرد نه همینه، فرمود نه اضافه داره، ولی شما اضافه شما متوجه نشدید، معناش متوجه نمیشید. فرمود الا المهدی، هر امام از دنیا نمیره مگر این که از، یعنی فرزند از نس خودش ببیند، الا المهدی. خب بس دیگه است. نه نه، امام از دنیا نمی رود مگر این که ذریه خودش را، فرزند خودش را ببیند، الا المهدی. یعنی چی؟ از دنیا می رود در حالی که فرزندی ندارد. اینه بله؟ بحث در همینه که آیا آخه اونا اینجوری که نمیگن، یک کلم این عرض کنم بعد از شما استفاده میکنم، عذر میخوام، اونا که هم اینه نمیگن، میگن بعد از امام زمان، به تعقید ما اینه که امام زمان هستن تا اون از یک قیامی به 40 روز بعد دیگه تکلیف برداشت، ولی اونا این نمیگن، میگن نه بعد از امام زمان روحی فدا باز ادامه دارد دنیا. خب ادامه دارد دنیا، خب رجعت هم که منکره، رجعت رو بر چی تطبیق میده؟ بر خود خصوص آن دعوت الارض، اونم تطبیق میده این نومی. خب دنیا ادامه داره، جهان ادامه داره، امام زمانم که رحلت میکنه، امور دست کیه؟ میگه دست اولاد امام زمان. اینه میخواد بگه، معلوم شد؟ خب بفرمایید شما. حرف خوبی است، ولی کی گفته این حرفو؟
ما داریم.
نه ببینید، یعنی ما خلاف ظاهر حرف بزنیم؟
چرا خلاف ظاهر؟
بله؟ ببین هر امامی، خب اجازه، هر امامی از دنیا نمیره مگه که عقب به خودش، اجازه بدید عقب رو برای چی شما هم کردید؟ خب اینو برای امام حسن تطبیق بدید، برای امام حسن تطبیق بدید. بله عقب، نه یعنی ولدی که امام باشد، اینی شما میخواد بفرمایید، نه مطلق ولد، خلاف ظاهره و نقضم داره، ولی خب شما به لغت هم مراجعه کنید، بعدم به اصطلاح مراجعه کنید، ظاهرا عقب این نیست، تموم شد. اصطلاح هم که همینه، اما اینی که میفهمید که یک مصطلح جدیدی است، بله یه استعمالی و از یا استعمال جدیدی است، بالاخره باید مستند باشد. حرف بدی نیست، اما بالاخره مستند میخواد. خب دنبال کنم بحثو. عرض کردم که ما ببینیم این مطلب را کی نقل کرده. ما فعلا سند دلائل را میخونم، نه سنده اگر یک مقدار آرام تر باشن، ما سند دلائل را میخوانیم، نه سند مرحوم شیخ طوسی. جهتش چیه؟ جهتش این است که مرحوم شیخ طوسی این روایت را به دو واسطه یا سه واسطه، نه به دو واسطه، جماعه عن ابی هارون تلعکبری، آقای تلعکبری از احمد ابن علی رازی نقل میکنه. دقت کنید، من سند دلائل الامامه رو میخونم براتون، نه این سند. چون آقایونی که اعتماد میکن در نقل به این سند دچار اشکال میشن. چرا؟ چون آقای احمد ابن علی رازی، همون ابو العباس الخضیب الایادی، نجاشی میفرماید لم یکن بذاک، یعنی چه؟ خیلی مورد اعتنا نیست. و قیل فیه غلو و ترفع، این گرفتار و متهم به غلوه. و لهو کتاب الشفاء والجلاء، اتفاقا این مطلب از اونجا نقل میکن، فی الغیبه. خب مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست اسم ایشون میاد، میفهمم که لم یکن بذاک الثقه فی الحدیث، اینجوری نیست، در حدیث ثقه نیست. و یتهم بالغلو، هم مضمون فرمایش نجاشی را. و لهو کتاب الشفاء والجلاء فی الغیبه حسن، کتابش بد نیست. ابن الغزائری هم که البته ما مبنامون این است که مثلا حرفای ابن الغزائری را حرفای خود ایشون نمیدونیم، نه این که خودش قبول نداشته باشه دیگه. بله، این کتابی که این مطالبی که به ابن الغزائری نسبت داده شده، اولین کسی که نسبت داده مرحوم ابن طاووس. و علامه هلی هم که در کتاب خلاصه نقل میکن، از ایشون نقل میکنه. و ابن طاووس تا ابن الغزائری 300 سال فاصله است. و این کتابی که ایشون میفرماید که منسوب است به ابن الغزائری، طریقشون، مستندشون، عزف بر این که خودشون هم میفهمند که من تضمین نمی کنم. کی؟ خود حمید بن غزالی معروف که صاحب از ضعفا، من تضمین نمی کنم که این کتاب مال ایشون، حرف مال ایشون باشه، لا اضمن صحته. و وقتی که خود سید میفهمد من تضمین نمی کنم که این حرفا حرفای ایشون باشه، میاری ما چجوری اعتماد کنیم؟ به استناد چه اعتماد کنیم؟ و نمیخوام حرف مرحوم آقا بزرگ تهرانی رو بزنم. آقا بزرگ میفهمد که اصلا این کتاب کتابی که از اعداء شیعه است، اما به نام کی نوشته؟ به نام ابن الغزائی نوشته است. و از قدیم هم بوده، الانم هست. ببینید ایام حج در مکه معظمه کتابای پخش میشه ضد مکتب اهل بیت، امرش میشه مرتضی العسکری، نویسنده مرتضی العسکری، نویسنده جعفر سبحانی، اسم معروفه، شناخته شده است، از بزرگان مذهب ما هستن. اینو تمویه میکنن برای اینکه تدلیس میکنن، یعنی که طرف باور کنه بخونه کتاب را به نام رموز بزرگان شیعه، اینا به نام اونها می نویسه. ممکن است که این کتاب هم همینجوری باشه. مرحوم آقا بزرگ می فهمد که این کتاب ماده یکی از دشمنان شیعه است. خب مرحوم آقا می فهمد که ما نمی دونیم مؤلفش کی. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، خودش چند جلسه نیاز به بحثه. اجمالاً ابن الغزائری همیشون زیر سوال برده، می فهمد کان ضعیفا و حدثنی ابی از پدر بزرگوارشون ابن غزالی نقل میکنن که انه کان فی مذهبه ارتفاع این غلو و حدیثه یعرف تارتا و ینکر اخرى. این یعرف و ینکر را در بله مقباس الهدایه جلد 7 اونجا این اصطلاح را بیان میکنه و صفحه هم میده کجا این مطلب آمده، اونجا مراجعه کنید. این بعضی حدیثش قبوله، بعضی حدیث مورد رده، یه معنی دیگه هم داره. خب شما مراجعه کنید قاموس الرجال را برای شناخت اصل این شخص، اعتبار این شخص آقای رازی. قاموس مراجعه کنید ببینید نسبت به ایشون چی میگه. خب پس ما فعلا برای نقل این متن فعلا به کتاب غیبت ارجاع نمیدیم، بعد جز مصادر میاریم. ما فعلا از کتاب دلائل نقل میکنیم. بله 300 این چاپ های قبل، نه چاپ جدید، همون چاپ های قبل. دلائل البته چاپ جدید اگه میخواید صفحه 545. خب میگه نقلت هذا الخبر، خود دلائلم از کتابای قدیمی است و تاریخش گمان نمی کنم، گمان هم معاصر مرحوم شیخ طوسی باشد، چند سالی تلفن طرف، خیلی تفاوتی نداره. خب میفهمد که نقلت هذا الخبر، همین جریان یعقوب ابن بله یعقوب زراب، یه اینو نقل میکنم. من اصل به خط شیخنا ابی عبدالله الحسن الغزائری، من اینو نقل میکنم از اصل. این اصل کی نوشته؟ خط کیه؟ ابن الغزائری پدر. اونجا دارد که حدثنی ابو الحسن علی ابن عبدالله القاشانی، یعنی ابو الحسن قاشانی. این مطالب را همینجوری چی میگن چکوچکاری کنید، دقت کنید، به منابعش مراجعه کنید، به اسنادش مراجعه کنید، این به کجا منتهی میشه؟ خب آقای قاشانی علی ابن عبدالله میگه حدثنی حسن ابن محمد، در چه سالی؟ 7 سال بعد از اون قضیه، این قضیه نقل این حدیث سال 288 بکاشان بعد منصرفی من اصفهان، از اصفهان آمده بود کاشان، حسن ابن محمد برام تعریف کرد. خب حسن ابن محمد از کی نقل میکنه؟ میگه 7 سال قبل حدثنی، نه میگه حدثنی یعقوب ابن یوسف صاحب قصه، یعقوب ابن یوسف برام تعریف کرد در اصفهان، اصفهان بودم من، بله علی ابن عبدالله کاشانی، اون وقتی که اصفهان بودم حسین ابن بله یعقوب ابن یوسف برای من تعریف کرد. چی رو تعریف کرد؟ گفت که حججت سنت 81 و 200، حالا سال 288 قصه رو نقل میکنه، ولی اصل قصه کی بوده؟ یعنی چند سال؟ 7 سال. میگه اون سالی که من رفته بودم برای حج، اتفاقا با کاروانی بودم، ادی از مخالفین بودم، اون وقتا اصفهان پر بود از مخالفین. خدا درجات اون کسانی که تلاش کردن و مردم اصفهان را، بلکه مردم ایران را، با مکتب اهل بیت آشنا کردن، با مذهب حق آشنا کردن، هر کس که هست اسمشونه بدونیم یا ندونیم، از خداوند عزوجل برای اونها علو درجات میخواهیم و محشور شدن با زهرای اطهر را از خداوند عزوجل برای اینها میخواهیم. خیلی تلاش کردم تا اون تاریخ اصلا اکثریت با... یعنی پیروان مکتب اهل بیت اقلیتی بودن، عددی به شمار نمی آمدن. خلاصه میگه من با کاروانی که از عامه بودن آمدم حج، وارد مکه شدیم. بعضی رفتن برامون اون بازار لیل که معروف است به بازار ابو سفیان که دیگه اخیراً تخریب شد. اگه مکه مشرف شد اون بازاری که نزدیک حرمه اون میگن بازار لیل که به اشتراک میگن سوق ابو سفیان. یه تمامش جمعش کردم. میگه اونجا برامون یک خانه را اجاره کرد. فی دار خدیجه تو سما دار و رضا، خانه ای که معروف بود به خانه امام رضا. یه زنی هم تو اون خونه بود، پیر زن عجوز سمراء گندمگو، سنش هم خیلی زیاد بود. میگه که وقتی که من مطلع شدم که این خانه رو بهش میگن دار الرضا، بهشون گفتم که تو چه نسبتی با صاحب این خونه داری؟ ما تکونین من اصحاب هذه الدار ولما سمیت دار الرضا، اصلا چرا به اینجا میگن دار الرضا، تو چه نسبتی به رضا داری؟ علیه السلام گفت انا من موالی، من از کنیزهای این خاندان هستم. و هذه دار الرضا، علی ابن موسی الرضا، این خانه خانه آقا امام رضا است. خب دست کی رسید؟ به دست امام حسن عسکری. امام حسن عسکری به من اذن داد که من تو این خانه بمونم. هی دار الرضا عسکرنیها الحسن ابن علی، امام حسن. خب چه تناسبی، چه نسبتی؟ میگه اینی کن تو خادم له، من تو خونش خدمت میکردم، خونه آقا امام عسکری. امام فهمود که اونجا برسه نگه کن. لما سمعتو به ذالک، بعدی که اسم امام رضا رو شنیدم و اسم امام عسکری رو شنیدم و قلبم شاد شد، انستو بها، معنوس شد، هم فکر بود هم عقیده بود. و اسررتو الامر عن رفقائی، دیگه به هم کاروانم نگفتم که قضیه چیه، یه خونه کردن اجاره کردید مال کیه، این نگفتم. و کنتو اذا انصرفت من الطواف، از طواف که فارغ می شدم برای استراحت، می آمدیم در زقاق دار راه روهاش استراحت می کردیم و درم می بستیم و پشت در هم سنگ می گذاشتیم. نغلق الباب و نرمی خلف الباب حجرا کبیر، سنگ بزرگی می گذاشتیم. میگه که بیشتر از یک شب، نه شبی، بیشتر از یک شب اتفاق می افتاد که می دیدم چراغی، نور چراغ، سراج چیه؟ فانوس توری. می دیدم نور چراغی در این راهروی که ما می خوابیدیم، مثل نور مشعل. و می دیدم در باز میشه، با که سنگ بزرگم می گذاشته، در باز میشه. ولم ارى احدا فتحه من اهل الدار، بدون که کسی از تو خونه به در باز کنه در باز میشه. و می دیدم رجلا ربعه، یه مردی که اگه تعبیر من درست باشد چارشونه، نه بلند، نه طویل القامه، نه قصیر القامه، چارشونه، اسمر گندمگون، یمیل الی السفره، مایل به زرد، زرد رنگ، فی وجهی سجاده، آثار سجده، خلاصه لباس و کذا، قد تقنع به، مایل فرم خاصی، و فی رجله نعل، جزئیات دمپایی که پا کرده، پاشون جراب هم نیست، بدون جراب و دمپایی. البته من این چند شبه که میدیدم هر شب بیک لباسی به یک فرم میامد، میامد میرفت طبقه بالا، همونجایی که اون پیرزن زندگی میکرد و پیرزن هم به ما میگفت حق ندارید بیاید بالا، ان لنا فی الغرفه بنت، ما دختری داریم نامحرمه، شما همون پایین باید باشید، لا تدع احد الاسفل الى الغرفه، بالا کسی نمیاد. میگه که كنت ارى الضوء الذي رايت قبل في الزقاق على الدرجه، همین چراغ را میدیدم، همین نور را میدیدم، اون شخص میدیدم میرفت بالا، من غیر ان ارى السراج بعينه، نور را میدیدم اما چراغ و چیزی نمی، و كان الذين معي يرون مثل ما ارى، اون یکی ابراهیم بود همین میدیدم، همین صحنه را میدیدم، فتوهم، حدسشون این بود چون پیرزن گفته بود که نامحرم بالا هست کسی نیاد بالا، دختر اونجا هست بالا از صبح، اینا اینجوری حدسشون بود که این مرد با این دختر ازدواج موقت داره. قالوا هؤلاء علویه، این مرد هم علویست، این زن هم شاید علویه باشد، یعنی منظور علویه یعنی پیروان مکتب اهل بیت، و بله وقد تمتع بها، عقد موقت است، و هو حرام، به شما حرام است این کار، ولی به اونها ارادی ندارد، و کننا نرامین مرتبا، شب میاد و برمیگرده. خب و می دیدیم در را باز میکند و میرد و بدون که به اساس سنگ تکان بخورد، و کننا نتعهده الباب، نتعهد الباب خوفا علی متاعنا، ما همیشه مواظب در بودیم که بودا اساسی ما را کسی ببره، از این جد کنار در میخوابید. سنی ها بودن؟ نه ببینید میگه من با نه یوسف میگه که ما با کاروانی بودیم از عامه، اونا برامون اینجا رو گرفتن، من بهشون نگفتم قضیه چیه، فقط اون زنه میگفت که یک بله ما نامحرمی بالا داریم، بالا نباید بیاید، میدیدم که این کسی رد میشه میره بالا، اونا چی میگفتن؟ میگفتن این دختری که میگه ای داره این حتما متعصد و عقد موقته و به شما حرامه، عامه میگفتن، ببینید فقالو، نه که من گفتم، قالو هاولا علویه، همکاروان ما گفتن اینها پیروان مکتب اهل بیت هستن، یرون هذا یعنی متعه را جایز میدونن، و هو حرام لا یحل، به شما حرام. خب قضیه گذشت، و کننا لا نرى احدا یفتح ولا یغلق، اصلا در که ما میبسیم کسی نمیدیم غیر از همین شخص بیاد در باز کنه در ببنده، و رجل یدخل، اصلا بدونی که باز کسی باز کنه این باز میشد، اون شخص وارد میشد، و الحجر خلف الباب، عجیبه سنگ هم تکون نمیخورد، این حرکت رد میشد، تا دیگه اعمالمون تمام شد دیگه تصمیم داشتیم به برگشتن، برگردیم اصفهان، لما رأیت هذه الاسباب، این وضعیت که من دیدم به دلم اینجوری خطور کرد و هیبت هم دل مرا قلب مرا هیبتی گرفت، یه به اون زن اون پیر زن یه مقدار لطف کردم چون میخواستم از این سوالی بکنم، بعد بهشون گفتم که از تو دوست دارم یک سوالی بکنم راجع به این شخصی که شبها رفت آمد میکنه، گفتم که دوست دارم تا زمانی که هنوز کسی نیومده من بیشتر دو کلمه تو حرف دارم، حرف میخوام بزنم، من غیر حضور هؤلاء الذين معي، در غیاب اونها فلا اقدر عليه، اونها اصلا نمیخوام بزنم، فانا احب اذا رأيتني وحدي، اگر اونها نبودن بیت پنجشنبه که با هم صحبت کنیم، لأسألك عن شيء، چیزی میخوام از سوال کنم، زن فورا گفت که اتفاقا منم از تو سوالی دارم، قالت لی مسرعه و انا اريد ان اسر اليك شيئا، منم میخوام به تو یک رازی بگم اما هنوز برام فراهم نشده زمینه گفتن راز تا زمانی که اینا همراه تو هستن، فلم يتهيئ ذلك من اجل اصحابك، یعنی چی؟ تا زمانی که اینا همراه تو هستن من نمیتونم اون راز برات بگم، فقلت ما اردت ان تقولي، حالا وقتشه چی میخواستی بگی؟ قالت يقول لك، خوب دقت کنید، به تو میگوید، پیرزن گفت، گفت به تو میگوید، ولم تذکر احدا، اسم قائل را نبود، به تو میگوید لا تو خاشن اصحابک، با خشونت با دوستان برخورد نکن، و شرکاک، با تندی با برخورد نکن، ولا تلاحهم، باشون دشمنی نکن، فانهم اعداؤک و دارهم، اینا دشمنان تو هستن، با دشمنان مدارا کن. قلت لها من یقول، کی میگه این حرفو؟ در نقل مجلسی از شیخ طوسی جواب داد پیرزن، انا اقول، من بهتون میگم. اینجا دارد که انا اقربک فلم اکثر، دیگه جرأت نکردم، لما کان دخل قلبی من الهیبه ان ارجع، دیگه نه جرأت نکردم بگم که خب نفهمیدم تو حرف توست، حرف کسی دیگه است. قلت ای الاصحاب، شما میگی که با اصحاب درگیر نشو و تندی نکن، منظورت کیه؟ چون خیال کردم منظورش همین کاروان من که اهل عامه بودن دیگه. ظننتها تعنی رفقائی الذین کانوا معی، گفت نه منظورم اینا نیستن، منظورم شرکای تو هستن تو اصفهان، شرکاؤک الذین فی بلدک و فی الدار معک، اونان. اتفاقا میگه ما با اونا درگیر بودیم، مشکل داشتیم، کان جرا بین و بین الذین عنت انهم اشیاء فی الدین، بحثای شبهاتی مطالب راجع به مذهب بحث کرده بودیم و بله اونا خیلی برای من درد سر ایجاد کرده بودن، شنعو علیه حتی هربت، چنان برای من مشکل درست کرده بودم، یه دیگه من فرار کرده بودم، واستتبتو بداره کسم خدا مخفی کردم، یعنی خون ما را اینا مباح میدونن. فوقفت على انها انما عنت اولئک، فهمیدم که مقصودش کیه، اون کسانی هست که در اصفهان باشون مشکل داشتن، کسانی که هم فکر من نبودن، اعتقادات دیگه ای داشتن. قلت لها ما تكون من الرضا، بالاخره نسبت تو چیه با این خاندان؟ گفت کنت خادما للحسن عسکری، من نوکرشون بودم، خدمتگزار بودم. فلما قالت ذالک قلت، همین که گفت من خادم تو خونه امام مثلا عسکری بودم، به ذهنم خطور کرد که از امام زمان سوال کنم. خوب دقت کنین چه سالیه؟ یعنی چی؟ یعنی دوران غیبت صغراست. خادم امام حسن دیگه تو از داخل خانه اطلاع داره. خب وقت هست من تتمش بحث کنم. خب وقت هست گفتم که سوال کنم از غائب. قلت بالله عليك رأيتيه بعينك، خادم آقا بوده در منزل آقا، آیا ولد آقا را، حجت خدا را دیدی به چشمت؟ گفت یا اخی انی لم اره بعینه فانی خرجت و اختی حبلا، عجب، و انا خالته. توضیح بدید. انی خرجت و اختی حبلا و انا خالته. آفرین، معلوم شد که این کی بوده؟ خواهر حضرت نرجس بوده و خاله امام زمان علیه السلام. میگه وقتی که ایشون حامل بودند من از شهر رفتم. خب و بشرن الحسن، امام عسکری به من بشارت داد، به انی سوف اراه آخر عمری، دیگر آخر عمرم من میگذرونم، به من آقا فرمود که خواهی دید فرزند خواهرت را، خواهی دید امام زمان را، خواهی دید. و قال تکونین له کما انتی لی، همونطوری که الان تو خدمت میکنی به ما، جایگاهی پیش ما داری، پیش فرزند منم جایگاهی خواهی داشت. تکونین له کما انتی لی، معلوم شد؟ و انا الیوم منذ کذا و کذا سنه به مصر، من از اون وقتی که امام به من فرمود خبر داد، من رفتم دیگه از سامرا بیرون رفتم مصر زندگی کردم. و انما قدمت الان، من برای حج آمدم. و کتابه و نفقته و وجهه به الیه، اصلا به دستور آقا من آمدم حج. آقا برام خرجی فرستاده، فرستاده نامه، فرستاده پول، فرستاده یعنی کی؟ امام زمان علیه السلام. علاید رجل، به دست کسی از اهل خراسان، لا یفصح بالعربیه، مثلا عربی هم بلد نیست حرف بزنه، درست؟ و هی 30 دینارا، 30 دینار پول برام فرستاده. و امرنی ان احج سنتی هذه، اصلا آقا به من فرمود حج بیا. فخرجت رغبتا فی ان اراه، از مصر آمدم حج برای که بمونی که آقا را ببینم. فوقع فی قلبی ان الرجل الذی کنت اراه یدخل و یخرج، هو نکنه اون آقایی که تردد داره همین آقاست. خب یه تاکتیک به خرج دادم. اخذت 10 دراهم رضائیه، یعنی سکه مسکوک به نام امام رضا، 10 درهم مسکوک به سکه به نام امام رضا همراهم داشتم، دادم، گفتم که این من همراهم آوردم که توی مقام ابراهیم بندازم، نذر کردم، نیتم این بود، حالا من تصمیمم عوض میکنم، ادفعها الی قوم من ولد فاطمه، اینو میخوام به گروهی از فرزندان فاطمه بدم، اونا بهتر از اینکه بندازم تو مقام ابراهیم، ثوابش بیشتر. گفتم اینو بده به کسی که مستحقش، از ولد فاطمه. نیتم چی بود؟ که این پول بده به کی؟ به همون آقا، یعنی آقا امام زمان. پول از من گرفت و رفت بالا، رفت بالا و یک مقدار بود و بعد آمد پایین و گفت فرمودن ما تو این پول حقی نداریم، همون جوری که نیت کردی همونجا قرار بده، اما چون سکه امام رضاست این رو به ما بده، ما عوضش به تو میدیم، یه پول دیگه بده، یعنی این عوض کن، لكن هذه الرضائيه خذ منا بدلها والقها في الموضع الذي نويت، هم جيك نيت كذا ان ما ده نقول حقنا. ففعلت ما امرت به عن الرجل، هم كاري كده. ثم كانت معي نسخه، يك نامه همرام بود، نامه بله توقيع بود از امام عليه السلام برای قاسم ابن علاء در آذربایجان. گفتم که این امضایی است از امام زمان، ببینید این درسته، این مال امام زمان، امضای مال کس دیگه است. تعرضین هذه النسخ على انسان، اون آقایی که انا رفتی ازش خبر گرفتی و اینو بهش نشون بده، ببین توقیعت میشناسی مالکیه مال امام زمان است یا نه، توقیعات الغائب و هو يعرفها. نامه رو گرفت و ناولنی فانی اعرفها، نامه رو من بده، من میشناسم. علی تو هم نسخه، خیال کنم که ایشون بلده بخونه، دیدم نه، نامه از من گرفت و رفت بالا و دوباره آمد پایین، گفت فرمودن بله درسته، این امضای غائبه. و فی التوقیع انی ابشرکم، بله ببشرا ما بشرته به احدا، یه بشارت بهشون خواهم داد که به کسی تا به حال نگفتم. دیگه وقت تمام شد، بله تتمشم، بله یک دقیقه. خب و یقول لك، تکرم عرض کنم، امام بله به تو میفهمد که اذا صلیت علی نبی کیف تصلی، چجوری صلوات بر پیامبر میفرستی. اللهم صل علی محمد، گفتم که اقول اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم فانک حمید مجید. قالت لا، اینجوری نه، اذا صلیت علیهم فصلی علیهم کلهم و سمهم. قلت نعم، اسم همشون باید ببری. گفتم باش. فردا شد دیدم آمد پایین، همراهش نامه ای بود، دفتری بود، اون دفتر ازش برداشتم نوشتم. فرمود که یقول لک، و آقا میفهمد که اذا صلیت علی نبی یک، اینجوری همین دعایی که خوانده شد. فاخذتها و کنت اعمل بها تا تتمش انشاءالله برای فردا.